أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس بعد حجیت ظهورات است و نقل فرمایشات مرحوم آیت الله خویی در این رابطه، ایشون اولا میفهمند که این امر از اون امور مسلمه نزد اغلاست. اموری که مسلمه، این جزء مسائل علم اصول نمیشه، چون به هر حال چیزی از مسائل به حساب میاد که یک مایه اختلافی باشه. بعدش هم میگن که این حجیت مطلقه، چه ظن شخصی به وفاق باشه یا عدم ظن به وفاق. اگر اونجایی که مطلوب تحصیل علم باشه که از بحث خارجه. بعد وارد نقل کلام مرحوم میرزای قمی میشند و اون استدلال هایی که ایشون کردن، دو تا استدلال بنابر تقریرات مرحوم شیخ رضوان الله علیه، این دوتا رو بیان میکنند و اون رو خدشه میکنند. مرحوم میرزای قمی نظرشون این است که ظواهر نسبت به غیر مقصود اینه به افهام حجیت نداره، حجیتش محدوده. این یک ادعای کبروی است و ادعای صغروی هم این است که برای غیر مقصود اینه به افهام ظهوری منعقد نمیشه. دلیل بر ادعای اولشون این است که منشأ حجیت ظواهر یا اصالت عدم غفلت متکلم است از نسب قرینه. بعد از اینکه به هر حال در مقام بیان و انسان احتمال میده خلاف ظاهر کلامش رو ارادی کرده باشه، اینجا ما این اصالت عدم قرینه رو، غفلت از نسب قرینه رو اجرا میکنیم، یا اصالت عدم غفلت سامع است از التفات به ظهورات. دو جور دیگه، یا به هر حال ممکنه متکلم غفلت کرده باشه از نسب قرینه، یا سامع توجه نشه باشه. این اصالت عدم غفلت در هر دو جا حاکم میشه و ظهور رو برای اون کسی که در مقام تخاطب هست حجت میکنه. اما اینکه بگیم متکلم متعهد نیست در عدم نسب قرینه که اگر قرینه باشه باید بگه، این فقط که این اصل اینجا جاری نمیشه، این به هر حال خلاف فرضه، چون در مقام بیانه. در مقام بیان بودن اقتضا میکنه این که به هر حال بگیم اگر قرینه ای در کلامش لازم بود حتما میگفت. این دوتا اصل برای غیر مقصود به افهام جاری نمیشه. حجیت ظواهر مبتنی بر این دو اصل، این دو اصل هم برای مقصود به افهام جاری میشه، برای غیر مقصود به افهام جاری نمیشه. خب قهلا دیگه وقتی این کبرا ثابت بشه، صغرا هم ثابته دیگه، که برای غیر مقصود اینه به ابهام دیگه ظهوری منعقد نمیشه. خب چرا برای غیر مقصودینه به افهام جاری نمیشه؟ چون ما غیر از این اصالت عدم غفلت یا غفلت متکلم یا مخاطب سامع، یه احتمال دیگری هم میدیم که متکلم قرینه منفصله داشته یا حالیه داشته، که این گاهی متعارف دیگه در سخنان، که این قرینه معهود بوده بین خودش و بین مخاطب. اون وقت از غیر مقصودینه به ابهام این مخفی شده. مقصودینه به ابهام میدانستن این قرینه رو، مخصوصا مثلا حالیهش رو که خب در اون جایگاه تخاطب بودن. بعدش هم میگه ایشون بر فرض که ما قبول کنیم که اصالت و ظهور را اجرا میکنن غیر ما قصده به هم، این در اون جاییست که ما به حال ندانیم که روش عقلا به اتکای به قرائن منفصل است. اما اگر بدانیم خب قطعا اونجا جاری نمیشه. و غیر مقصودینه به افهام هم نمیتونن اخذ به ظاهر کلام بکنن، چون به هر حال در فرمایشات ائمه علیهم السلام ما قرائن منفصله داریم دیگه. مثلا در زمان یک امام یک مطلبی فرموده است، زمان امام دیگر یه مطلب برحال دیگری، که گاهی از وقت خطاب هم به خاطر مصالحی یا وقت حاجت حتی این قرینه رو برحال نفرمودن. حالا ایشون دارن این مطالب رو تصویر میکنن. این یک دلیل که غیر مقصودینه به افهام اینها نمیتوانند به ظواهر عمل بکنند، چون به هر حال روش عقلا در القاء مطالبشون مخصوصا در بیانات قانونیه که همیشه جزئیات قانون به هر حال ابتداعا گفته نمیشه. حالا این رو ایشون نمیفرماد، برای بحث ما هم اینجاست دیگه. دلیل دوم ایشون این است که اخبار ائمه علیهم السلام کاملا به ما نرسیده، تقطیع شده و ما احتمال بدیم قرینه ای در این کلمات بوده برخلاف آنچه که ما از کلامشون میفهمیم. و مقام هم مقام احتمال وجود قرینه نیست که ما با اصالت عدم قرینه اون رو نفیش بکنیم برای غیر مقصودینه به افهام، بلکه از باب احتمال قرینیت موجوده، یعنی موجود بوده اما به دست ما نرسیده. وقتی که ما اجمالا میدانیم قرائنی دارند و موجود بوده، نمیتونیم با اصالت عدم قرینه اون رو نفیش بکنیم، که اصل در احتمال قرینیت موجود عدم قرینه جاری نمیشه. این دو بیان نیست که از مرحوم میرزای قمی برای مرحوم شیخ نقل کردن و ایشون هم اون را بیان فرمودن. اشکالی که مرحوم آخوند به دلیل اول مرحوم آی خویی به دلیل اول مرحوم میرزا دانند این است که درسته اصالت عدم غفلت یا غفلت متکلم یا سامع برای غیر مقصود به افهام جاری نیست، الا اینکه این اصالت عدم غفلت زیربنای اصالت ظهور تنها نیست، بلکه یه اصل دیگری هم ما داریم که یکیش اصالت عدم غفلت است، دوم اصالت ظهوره. خود اصالت ظهور یک اصل برأسه است، اینطور نیست که اصالت ظهور تکیه به اصالت عدم غفلت بکنه، پس ما چون دیگه اصالت عدم غفلت رو نمیتونیم برای غیر مقصود به ابهام جاری بکنیم، پس دیگه به ظهور کاری نداریم. و چرا؟ چون اصلا میخواد که منشأ اصالت ظهور اینه که ما اصالت رو جاری میکنیم، اینکه الفاظ کاشف از مرادات هست یا نیست، حالا به حسب وضع یا به حسب قرینه عامه. این برای هر حال غیر مقاصد به افهام هم هست، چون این یه روش عقلاییه که به وقتی که برحال به نوعی شک از مرادات باقی میکنن، نسبت ظهور رو وقتی که قرینه نهیدن یا قرینه عامه که اطلاق باشه نبود، یعنی اطلاق جاری کردن قرینه عامه بود. بله بله دیگه، اگر باشه که ظهور با همونه، اگر قرائن باشه که ظهور با اونه، بحث ما در اونجاییست که قرینه ای نیست، این کلام رسیده اینجا اصالت ظهور حاکمه. نه اصلا رو مراد استعمالی کار داره، اصلا مراد تصوریشون قبول نداره، مراد تصوری کاشف نیست. خب این در مقام شک دیگه، وقتی که قرینه باشه که همون رو به ظهور به همون تکیه میکنه. با چی؟ با اصالت عدم غفلت. این اصالت عدم غفلت متکلم یا سامع برای مخاطبین جاری است، اما برای غیر مخاطبین جاری نیست، پس ظهوری نیست. ایشون فقط نه، اینجا اصالت ظهور هست، ما اصالت ظهور رو به لفظ کار داریم، اگر قرینه باشه که دیگه روشنه، اصالت رو در جایی می‌ریزیم که شک در قرینیت داریم، این چون نیست همین لفظ متبعه. به هر حال اصالت و ظهور این لفظه، اگر قرینه باشه باز ظهورش با قرینه است، نباشه ظهورش به خود لفظه. پس در هر جا ظهور مناسب مراد دیگه. بنابراین این که اصالت عدم غفلت که با مسئله وجود قرینه جاری میشه، نه اینجا احتمال قرینه جاری میشه، نه شما اصالت عدم غفلت هم این است که منشأش این است که انسان غفلت برش عارض میشه، و خب اصالت عدم غفلت هم در کلمات عمدتا جاری میشه، چه در کلام معصوم چه در کلام غیر معصوم، مخصوصا در کلام معصوم که غفلت معنا نداره. و این یه امر متعارف بین عقلا که به هر حال ما احتمال میدیم که غفلت بیاد. غفلت خلاف طبیعت انسان، ایشون میفهمن طبیعت انسان در ارتباطات بر توجه داشتن است. بنابراین چرا ما اصالت عدم غفلت رو میریزیم؟ چون احتمال غفلت میدیم، اما چون این برخلاف طبیعته پس به غفلت ما تکیه نمی کنیم و اصالت عدم غفلت جاری میشه. با اصالت ظهور با همدیگه اینجا جمع میشه. پس بنابراین ما برای غیر مقصود به ابهام دو تا اصل داریم، ایشون اینو میفهمن. یکی اصالت ظهور الفاظ، دوم اصالت عدم غفلت، چون غفلت برخلاف طبیعت انسان. نوعا برحال انسان کارهای متعارفش رو بر اساس غفلت انجام نمیده. ممکنه البته خب کارهای غیر متعارف داره، غفلت هم ازشی داره، مثل تنفس، مثل بعضی مسائل، اما عمدتا در روابط برحال گوناگون اجتماعی که با توجه انجام میشه، با درک و برحال اراده و انتخاب، چون انسان یک چنین موجودیه، پس غفلت برخلاف طبیعت اصالت عدم غفلت اینجا جاری. این جواب از اشکال اول مرحوم میرزا. جواب از اشکال دوم که ما اگر که قبول کردیم که دعو ائمه علیهم السلام بر آوردن قرائن منفصله است، الا اینکه این موجب نمیشه که کلام از حجیت بیفته برای غیر مقصودین به ابهام، بلکه چی اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه که ما تفحص از قرائن بکنیم. وقتی که خب تفحص کردیم و به دست نیوردیم، اینجا ظهور رو اخذ میکنیم. عمدش هم همینه که حالا ایشون خیلی تصریح به این بیان نکردن که حالا ما انشاءالله بعدن عرض میکنیم در بیان نظریه، دعب عقلا بر برحال القاء مطالب و گرفتن مطالب از ظهورات کلمات، حالا بعدن عرض میکنم، مخصوصا در خلاصه خطابات قانونیه که یه ویژگی داره. به هر حال خب میخوان که حالا هیچ تقطیعی در روایات رخ نده، نه تقطیع هست، منتها روایات مطالب مختلفی رو بیان کردن. مثلا یه نفر میاد از یک فقیهی استفتا میکنه، چند تا مسئله رو استفتا میکنه که اینو جدا از هم هستن، جواب هم جداست، یک مرتبه جواب میده. تقطیع ها از این قبیله که برای در روایات، مثلا بیشتر در روایات وسائل این رو بیان میکنن، اما عمدتا در مجامع اولیه اصحاب جوامع، نه مثل مرحوم کلینی و امثال این بزرگواران، اینا هر حال همه هر حال روایت رو آوردن، بعدن باب بندی شده که مثلا باب وضو با این خصوصیت و خصوصیاتی رو مثل مرحوم صاحب وسائل اینگونه کرده و اینکه راحت تر باشه. بنابراین میفهمن که برفض ما گفتیم که مرحوم آقای خویی میفهمن که تختی انجام شده اما باب علمی که منسد میشه و قبول نداریم که غیر مقصوده به افهام، که ما مقصوده به افهام نیستیم، در زمان تخاطب نبودیم، چون راوی که مقصوده به افهام دیگه از امام شنیده، مطلبی رو درک میکنه. طبق نظر خود شما مطلبی که راوی درک کرده از امام شنیده براش حجته، و با ادله دیگر که این راوی به حال عادل موثوق است و عدالتش ایجاب میکنه که از خودش چیزی داخل نکنه، چیزی رو به حال حذف نکنه، اینو نقل میکنه به بعدی. بعدی هم مقصود به افهام میشه و همینطور نسلن بعد نسل این مسئله جریان پیدا میکنه که به هر حال یک باب علمی باز میشه در روایات، این همه ظواهر میشن که حجیت پیدا میکنه. در واقع میخوان بفهمن که به هر حال کتبی که نوشته میشه چجوریه. مرحوم امام مختصر این رو ایشون به این تفصیلی بیان کردن. کسی که نویسنده کتابیه فقط برای اون کسانی که در زمانش هستن که کتاب نمی‌نویسه، برای همه که اونایی که حاضرن چه اونایی که به هر حال غائبن. بنابراین همه مقصود به افهام هستند در این روال به هر حال سخن گفتن و نوشتن. اینها هم نوشته شده دیگه، حالا تأییدات مخصوصا این همه روایات که سفارش بر کتابت شده که این به هر حال ثبت بشه. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی در رد فرمایش مرحوم میرزا، که خلاصش حجیت ظهور است برای همگان. خب مسئله بعدی کلمات اخباریین که حالا هم در کلام مرحوم آخوند بیان شد ردش، هم در کلام ایشون امام. خیلی مختصر عرض میکنم که ایشون میفهمن که قرآن معجزه است. معجزه بودنش متفرع بر این است که ظهوری داشته باشه، حتی برای مخالفین که تحدی میکنه و مخالف به هر حال عدم حجیت ظواهر با روایاتی که ما رو ارجاع میده به آیات، و علاوه بر این که ظواهرش حجت نبباطنش. خیلی مختصر جواب خواهر رو عرض میکنم دیگه، اشکالات اینا گفته شده. و این که ما علم اجمالی داریم به وجود مخصص، این موجب میشه که ما به این فحص بکنیم از مخصصات، این موجب سقوط ظهور از حجیت نمیشه. اما حالا بحث تحریف و چی که تمسک کردن ایشون، باید که تحریف معنای اسقاط آیات، که این حرف باطلیه با توجه به اون اهتمامی که مسلمان ها داشتن به حفظ به حال قرآن، به تلاوت قرآن، حالا به کتابت قرآن. روایاتش هم روایت تحریف یا ضعیفه یا اصلا دلالتی بر نقیصه نداره که نقص شده، دلالت میکنه بر تقدیم و تأخیر آیات یا تأویل یا امثال اینها. تحریف مثلا اینگونه ای، این اولا. ثانیا اگر ما قبول کنیم که تحریف واقع شده، این ضرری در ظهور روایات نداره. چرا؟ چون ما می‌بینیم که روایات عرض بر کتاب این دلالت میکنه بر این که پس از کتاب ما چیزی میفهمیم که این روایات رو برای محکم شدنش عرض بر کتاب بکنید. بلکه اصلا مطلق اخبار و اینکه دلالت میکنه بر این که شروط مخالفه با کتاب رو رد بکنید. خب باید ما چیزی از کتاب بفهمیم که در معاملات و اینها شروطی بر خلافشه. علاوه بر این که همین بحث الان به صورت استطرادی ایشون فهمن در اخبار هم میاد، اخبار هم هر ظهوراتی داره، محکم داره، متشابه داره، مطلق داره و امثال اینها. اگر احتمال تحریف در کتاب باشه، احتمال تحریف در برحال اخبار هم خواهد بود. خب حالا بحث متشابه مطرح میشه که زوائد جز متشابهات قرآن کریم، خودش ما رو نهی از تبعیت از متشابه میکنه. ایشون میفهمند که متشابهات شامل ظواهر نمیشه، بلکه مقصود از متشابه مجمله، همون که به هر حال امام هم فرمودند و مرحوم آخوند هم فرمودند. اگر ما بگیم به صرف احتمال متشابه شامل ظواهر میشه، ما تمسک به بنای عقلا میکنیم که این به هر حال ضرر به حجیت نمیزنه و صرف این که احتمال ردع از برحال بنای عقلا میدیم، به حال که این کفایت نمی کنه. با اینکه این همه روایات داریم که روایات فرمودن برحال شما عرض بر قرآن بکنید و خبر مخالف قرآن رو برحال رد بکنید، مقصود خبر مخالف با ظواهر دیگه، نه خبر مخالف با نص. خب دیگه روشن دیگه، خبری که مخالف با نص باشه قطعاً چه بسا حالا خود ناقلین هم مثلا به اون خبر عمل نکنه. مطلب آخر در این قسمت مسئله روایاتی است که فرمودند قرآن رو تفسیر به رأی نکنی، که حالا عمل به ظواهر آیات این تفسیر به رأی میشه. خب فرمودن مرحوم آخوند و دیگران که ایشون هم میفرمایند اصلا تفسیر به رأی معناش این است که ما آیات رو بر خلاف ظاهرش حمل کنیم، یا آیه مجمل به یکی از محتملاتش حمل کنیم. اگر بگیم ظاهر ظهور تفسیره، اصلا ظهور تفسیر نیست، تفسیر کشف قناعه، بررسی کلمه یا جمله است، ببینیم که چه چیزی در بر داره، این میشه تفسیر. تازه تفسیر به رأی هم همینه که ما داریم کشف قناع میکنیم از خود لفظ، اما تفسیر برای این است که ما چیزی رو از خارج لفظ به لفظ حمل کنیم. بنابراین تا اینجا ثابت شد که این ادله‌ای که آورده شده برای عدم حجیت ظواهر هیچ کدامش بر حال گویا نیست و ناقض به تعبیری خودشونه. بعدیشون در ادامه یک بحثی رو دارن که حالا خیلی مختصره، ابتدایش عرض میکنم و با نظر خود و جنبندی بحث در جلسه آینده. ایشون مطرح میکنن که ما سه جور دلالت داریم. این که میگیم ظواهر حجته مربوط به کدام دلالت میشه؟ یک دلالت تصوری برای الفاظ و اون که هر لفظی یک معنایی رو به ذهن میزنه که عمدتا هم منشأش وضع الفاظ است برای معانی مناسب، که اگر این لفظ از غیر انسان هم صادر بشه یه سنگی به سنگی بخوره، یه لفظی ازش صادر بشه که ما معنایی ازش به ذهنمون بیاد که بدونیم مثلا این لفظ داله بر اون معناست، این به ذهن میزنه تصور مفهوم از لفظ. دوم دلالت تصدیقیه که دلالت تصوری میشه یا دلالت وضعی. دومی دلالت تصدیقی که ازش به دلالت استعمالی تعبیر میشه و اون این که این لفظ استعمال شده است در یک معنا، که خب این عمدتاً متفرع بر احراز این که در حال این متکلم لفظ رو در اون معنا استعمال کرده. حالا یا به گردن متکلم بذاریم یا نذاریم این معنا رو، اون دلالت سومی میشه که اراده جدی میشه. این اراده استعمالی دوم، سوم اراده جدی، تطابق اراده جدی با اراده استعمالی که در واقع محدوده ظهور یا اصالت الظهور را ایشون با این بیان روشن کردن که کجاست. در دلالت تصوری نیست، در دلالت تصدیقی استعمالی هم نیست، در دلالت تصدیقی بر حال سومی که بر حال همون اراده جدی باشه. حالا انشالله در جلسه آینده این مطالب رو یه مرور اجمالی میکنیم، چون به حال مباحثش اجمالا یه مقداری روشنه، خیلی بحث خاصی نداره. یه نکاتی در این به هر حال مباحث هست به ذهن میزنه که انشالله بهش توجه بشه که روال بحث رو مثل مباحث دیگه چجوری باید به نظر میرسه که بچینیم که به یک نتیجهی حالا به حسب زنمون اطمینانی برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.